استانبول در سال روان میلادی میزبان نشست سه جانبه درباره صلح افغانستان خواهد بود و بریتانیا به روسیه هشدار داده که در دیپلماسی از چال و نیرنگ کار نگیرد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. نو به وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. من ژکفر احمدی ابتدا با خبرهای مهم با شماستم. طالبان تهدیدهای جدی را متوجه چاهای نفت در نزدیکی شهر سرپل ساختند. بحث‌ها روی پایان دادن تعطیل قسمی حکومت فدرال آمریکا امروز نیز ادامه می‌یابد. و رئیس جمهور آمریکا می‌گوید نظامیان آمریکایی به کشور آفریقایی گابون فرستاده شدند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید با مقامهای هندی روی مسائل مهم بحث و گفتگوی مؤثر داشته است. آقای محب دیروز در حساب تویتر خود نوشت که با اجیت دوال مشاور امنیت ملی هند در مورد تلاش‌های صلح بر رهبری و مالکیت افغان‌ها و همکاری هند در آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان صحبت کرده است. آقای محب هفته گذشته به دعوت هند به آن کشور رفت. در صفحه اینترنت شورای امنیت ملی افغانستان آمده که مشاور امنیت ملی این کشور از همتای هندی خود دعوت کرده تا به افغانستان سفر کند. شورشیان طالبان تهدیدهای جدی را متوجه چاهای نفت در نزدیکی شهر سرپل ساختند. این را شماری از مقامهای ولایت سرپل دیروز گفتند. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل شام دیروز به رادیو آزادی گفت با وصف ادامه موجودیت تهدیدها سوی جنگجویان طالبان در این ولایت تا کنون نیروهای تازه نفس به سرپل نرسیدند.
تحرکات و تجمعات و تهدیدات هنوز هم پابرجا هستند. وعده ها داده شده، تعداد از نیروهای زمینی به طرف سرپل حرکت کرده، اما تا هنوز به سرپل نرسیده.
یک تن از نیروهای تاجیکستان در درگیری با قاچاقبران مواد مخدر در مرز افغانستان کشته شده است. یک مقام اداره امنیتی تاجیکستان دیروز گفت که درگیری در جریان تلاش سربازان تاجیکستانی برای جستجوی یک چوپان این کشور در آنجا صورت گرفت. این مقام گفته که چوپان سه روز پیش ناپدید شد و احتمال می رود اختطاف شده باشد. نیروهای مرزی تاجیکستان و قاچاقبران مواد مخدر در نزدیکی مرز میان تاجیکستان و افغانستان تقریبا همیشه درگیر می شوند. انتظار می رود مقام های قصر سفید و اعضای مجلس های نمایندگان و سنای امریکا امروز به عنوان بخشی از تلاش ها برای پایان دادن تعطیل قسمی حکومت فدرال امریکا بحث و ملاقات کنند. این را یک سخنگوی اداره امریکا که نامش ذکر نشده ابراز کرده است. این پس از آن است که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و سناتوران ارشد دموکرات دیروز در جریان مذاکراتشان در این مورد به معامله دست نیافتند. در نتیجه تعطیل قسمی حکومت فدرال امریکا از 13 روز به این سو حدود 800 هزار کارمند فدرال متاثر شدند. دو طرف دیروز برای دومین بار عقب درهای بسته در این باره بحث کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که نظامیان آمریکایی به کشور آفریقایی گابون فرستاده شدند. ترامپ گفته که به منظور حفاظت از شهروندان آمریکا و تأسیسات دیپلماتیک این کشور در جمهوری دموکراتیک کانگو در همسایگی گابون به حضور این نظامیان نیاز است. او دیروز در یک نامه به رهبران کنگره آمریکا نوشت که نخستین گروه 80 نفری سربازان آمریکایی در دوم جنوری به گابون رسیدند. ترامپ افزوده که در صورت نیاز نیروهای بیشتر نیز به آنجا فرستاده خواهند شد. در این نامه ترامپ آمده تا زمانی که وضعیت امنیتی در کانگو تغییر نکند و برای حضور سربازان امریکایی نیاز وجود نداشته باشد، سربازان امریکایی در منطقه باقی خواهند ماند. و قربانیان رویداد منهدم شدن یک ساختمان در شهر مگنیتوگورسک روسیه دیروز به خاک سپرده شدند. در این رویداد در شب سال 90 میلادی 39 تن جان دادند. به گفته مقام‌ها در این ساختمان حدود 1000 نفر زندگی می‌کردند. مقام‌های روسیه گفتند ساختمان در نتیجه انفجار گاز منهدم شده است. پایان خبرها. نه و شش دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه استانبول در سال روان میلادی نشست سه جانبه درباره صلح افغانستان را میزبانی خواهد کرد.
اشتو استانبول زیروسینی ده
ما انشالله در استانبول نشست سه جانبه خواهیم داشت که ممکن است پس از 31 ماه مارس برگزار کنیم. من باور دارم که این نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و ترکیه در حل بسیاری مسائل کمک کند.
مرور بر مطالب نشریه های جهان در مورد افغانستان. جام فوتبال آسیا امروز در امارات متحده عربی آغاز می شود. بریتانیا به روسیه هشدار داده که در دیپلماسی از چال و نیرنگ کار نگیرد. برنامه های آشیانه و مربای مرچ را نیز خواهید شنید. سلام به شما که تازه بر رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 پیوستید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شماستم. خوش آمدید. رئیس جمهور ترکیه میگوید استانبول در سال روان میلادی میزبان نشست سه جانبه در مورد صلح افغانستان خواهد بود. رجب طیب اردوغان این سخن را دیروز در ملاقات با عمران خان صدر اعظم پاکستان ابراز کرده. بیشتر با مقیم نایب.
رئیس جمهور ترکیه و صدر اعظم پاکستان گفتند اجلاس سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و ترکیه در ارتباط به وضعیت کنونی افغانستان خیلی مهم است. نجیب طیب اردوغان دیروز در نشست خبری مشترک با صدر اعظم پاکستان گفت نشست در بهار امسال برگزار خواهد شد.
اشتو استانبول زیروسینی ده
ما انشالله در استانبول نشست سه جانبه خواهیم داشت که ممکن است پس از 31 ماه مارس برگزار کنیم. من باور دارم که این نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و ترکیه در حل بسیاری مسائل کمک کند. در ترکیه در ماه مارس امسال انتخابات شاروالها برگزار می شود. صدر اعظم پاکستان در این کنفرانس خبری مشترک گفت افغان‌ها از جنگ جاری در این کشور رنج برده و به صلح سخت نیاز دارند. عمران خان ابراز امیدواری کرد که اجلاس سه جانبه در شهر استانبول ترکیه بتواند افغان‌ها را در رسیدن به صلح کمک کند.
It's time that the international community
زمان آن فرا رسیده که جامعه بین‌المللی و هر شخص دیگری که میتواند در این راه کمک و همکاری کند. پاکستان از پیش در این راه کمک کرده. زمینه گفتگو میان نمایندگان طالبان و ایالات متحده آمریکا را فراهم نموده، اما این از همه جوانب و همسایه‌ها همکاری‌های زیاد می‌طلبد. پاکستان بالای گروه طالبان نفوذ دارد. حکومت عمران خان در تنظیم مذاکرات مستقیم میان نمایندگان طالبان و ایالات متحده در ماه دسامبر در شهر ابوظبی امارات متحده عربی نقش مهم داشت. در ضمن عمران خان صدر اعظم پاکستان از گزارش‌ها در مورد کاهش نیروهای آمریکایی از افغانستان نیز استقبال کرد. مقام‌ها در واشنگتن گفتند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روی طرح کاهش 7000 از جمله 14000 عسکر آمریکایی در افغانستان سرگرم بررسی است. حکومت افغانستان در مورد برگزاری جلسه سه جانبه در شهر استانبول تا کنون چیزی نگفته است. رئیس جمهور ترکیه و صدر اعظم پاکستان در دیدار دیروزشان نگفتند که در نشست استانبول از طالبان دعوت شده یا نه. در این میان عربستان سعودی قرار است به زودی نشست درباره صلح افغانستان را نیز میزبانی کند. پیش از این یک عضو شورای کویته طالبان به شرط افشا نکردن نامش به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته بود که نشست در شهر جده عربستان سعودی در ماه جنوری برگزار خواهد شد. طالبان مکررن گفتند که با حکومت افغانستان مستقیما گفتگو نمی کنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شاهراه سالنگ در نتیجه برفباری سنگین برای موترهای باربری بسته شده. ساعت پیش با احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل گفتگو کردم و از او پرسیدم که وضعیت فعلا از چی قرار است؟
ما عرض سلام دارم به شما احمدی عزیز و طریق برنامه بر تمامی شنونده عزیز رادیو آزادی. بله، قسمی که شما هم اشاره کردید، شورای سالنگ به دلیل برفباری سنگین که از صبح دیروز تقریبا بیش از چند ساعت به شدت برفباری در تمام ساعات شمال کابل ادامه داشت، به خصوص سالنگا که گفته میشه در معلومات ما نشان میده که حدود نزدیک به یک متر برف باریده در سالنگ جنوبی و در سالنگ شمالی هم اندک طوفان جریان داره. شورای سالنگ از صبح امروز، از شام دیروز البته که آماده یا برای مسدود شدنش گرفته شده بود، البته مسدود شدن صرف به شکل از این که وسایل تردد درست کرده بتانند برای موترهای باربری، به دلیل از این که عریض هستن نمیتونن از سرک عبور کنن و موترهای مسافربری که تعدادشان زیاد است و تعداد مسافرین در موترهای خرد کوچک انتظار نمانند و رفع مشکل صورت بگیره، به او دلیل تنها موترهای مسافربری رفت آمد کرده میتونند و این مشکل البته موقتی است، به دلیل از اینکه شورای سالنگ به تماسایی که ما با مسئولینش داریم اینا در تلاش دارند تا سرک عریض بسازند، برف پاک کنند تا موترهای باربری هم بتونه بعد از این در طول امروز تا دیگر ممکن است که تردد کنند.
و حتما در نتیجه مسدود شدن این شورای ده‌ها موتر باربری متوقف شدند.
دقیقاً قسمی که شما تصویر کردین، تصویر صحنه همین قسم نشان میده که موترهای مسافربری در کنارهای جاده ها توقف کردن که تراکم بیروبار ازدحام بسیار وسیع سنگین نشان میده. اما این مشکل طبیعی است، معمولا در زمستان های مشکل مسافرین کسایی که به طرف ولایات شمال افغانستان سفر میکنن با این وضعیت آشنایی دارن. چیزی که من مسافرین توقع دارن و در تماسایی که با رادیو آزادی هستن میخوان، نیروهای عملیاتی حفظ مراقبت سالنگا جدی باشن در کارشان تا این مشکلات زودتر کاهش پیدا بکنه. به دلیل از اینکه الان آسمان تقریبا آفتابی است و مشکل دیده میشه که در حال فروکش کردن است.
در سالهای گذشته ما شما شاهد حوادث مرگبار در این مسیر بودیم. امسال تدابیر لازم گرفته شده؟
قسمی که شما اشاره کردین دقیقا ما شما شاهد گزارشاتی بودیم که فاجعه انسانی رخ داد در 4-5 سال پیش، اما بعد از او تدابیر جدی گرفته میشه از طرف وزارت فوید عامه. اما ظاهرا عالم نیروهای عملیاتی و مسئولین حفظ مراقبت سالنگا اظهاراتشون برای ما همی است که تدابیر شدید دارن که از تلفات جلوگیری داشته باشن و در آمادگیشان قسمی باشه که مسئله همی که شعارا را مسدود میکنن یکی از تدابیر از این هست. اگر اینا بگذارن موترهای باربری ده هم داده من مسدود میشه، هم خطرات متوجه مسافرین و راننده ها میشه. به همین دلیل تدابیر هایی هست که مثلا به خطی مسدود بکنن مثلا موترهای باربری اجازه نمیدن. از این نوع تبیده تدابیر ها اظهارات شنامیست که نتیجه شمی خواهد بود که تلفات خسارات نباشه.
احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل گزارش میداد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حالا می پردازیم به انتخابات. نتیجه ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در ولایت بغلان پس از حدود 2 ماه تأخیر اعلام شد. اینکه نامهای کیها در فهرست نتایج ابتدایی انتخابات به چشم می خورند در گزارش از بشیر احمد غزالی بشنوید.
6 چهره جدید و 2 عضو پیشین ولسی جرگه برندگان لیست ابتدایی پارلمان شدند. تغییراتی که در دوره های قبلی رخ نداده بود و اکثر اعضای قدیمی پارلمان برندگان آن بودند: اسدالله شهباز، مأمور احمدزی، عتیق الله رامین، دکتر محمد نسیم مدبر، استاد عبدالرزاق هاشمی و نوری حمیدی از چهره های جدید و اکثرا جوان و محمد عظیم محسنی و شکریه ایساخیل از اعضای پیشین پارلمانند که در چند دوره قبلی نیز وکیل مردم بغلان در پارلمان بودند. این 8 تن با شعارهای خدمت به مردم، اصلاح در نظام، تطبیق قانون و وعده های دیگری از این دست به میدان آمدند و اینکه آیا در لیست نهایی برنده خواهند بود یا نه و بعداً چه کاری خواهند کرد معلوم نیست. و اما مردمی که به اینها رأی دادند خواهان عملی شدن وعده های آنان هستند و میگویند:
محمد مصلح قانوت هستم، یک از شهروندان ولایت بغلان. تقاضای ما از وکیلا که برنده انتخاب شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات ای است که یا دست به دست هم بتن ولایت از ناهنجاری و نامنیتی که دارد یا نجات بتن.
تقاضای ما از وکیلا ای است که دست با هم بتن، اتحاد و اتفاق و همبستگی را به ما بیارن، نکنند پارا و سنت و شوبازی را بغلان و بحران گذشته تبدیل نکنند.
انتخابات ولسی جرگه در بغلان همراه بود با موجی از اعتراضات و تظاهرات در برابر کمیسیون انتخابات و تقلب‌های گسترده‌ای که برخی نامزد وکلای معترض آن را بیان می‌کردند. تقلب‌های گسترده و فاحش و ناتوانی کمیسیون انتخابات در برگزاری انتخابات سالم و تفکیک آرای سفید از سیاه و سیانت از آرای مردم موضوعاتی بودند که ده‌ها نامزد وکیل معترض آن را بیان و در اعتراض به آن حرکت‌های مانند مظاهره، مشاجرات لفظی و حتی بستن دروازه کمیسیون انتخابات ولایت را داشتند. حال دیده شود که آنهایی که شامل این لیست نیستند باز هم معترض خواهند بود یا با خودگذری و به خاطر آرامش مردم به فیصله کمیسیون انتخابات تمکین خواهند کرد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان. رادیو آزادی.
نوه و 17 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. 9:30 فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. اما حالا بیایید از مصطفی صدیقی بشنویم که نشریه های معتبر جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه های واشنگتن پست و نیویورک تایمز واکنش ها در مورد سخنان تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده درباره تهاجم اتحاد جماهیر شوروی پیشین به افغانستان را بازتاب دادند. واشنگتن پست گفته است مقام های افغان به روز پنجشنبه سخنان تازه ترامپ در مورد تهاجم شوروی پیشین به افغانستان را رد کردند. ترامپ هفته گذشته در بخش از سخنرانی در نشست کابینه‌اش حمله سال 1979 اتحاد جماهیر شوروی پیشین به افغانستان را جنگ تروریسم خواند. ترامپ روز چهارشنبه همچنان گفت شوروی وقت به خاطر در افغانستان بود که تروریستان می‌خواستند با آن کشور رخ نکنند. به گفته ترامپ شوروی وقت حق داشت آنجا باشد، اما مشکل آن بود که جنگ بسیار دشوار بود. در ادامه مقاله می‌خوانیم که این سخنان ترامپ به عنوان در هم شکستن اصول ضد کمونیسم جمهوری خواهان ایالات متحده آمریکا است. نویسنده گفته است این سخنان ترامپ مقام های افغان در کابل را شگفت زده کرده. سخنانی که پس از خبرها در مورد تصمیم ترامپ به خروج نصف 14,000 نیروی آمریکایی از افغانستان گفته می شوند. واشنگتن پست و خبرنامه ارگ ریاست جمهوری اشاره کرده که در آن جنگ افغان ها علیه اتحاد جماهیر شوروی وقت قیام ملی خوانده شده است. در خبرنامه همچنین آمده است که ایالات متحده و سازمان ملل متحد در آن هنگام حمله شوروی وقت به افغانستان را نکوهش کرده بودند. واشنگتن پست به نقل از صالح محمد، صالح یک عضو ولسی جرگه افغانستان، نوشته که این گونه اظهارات برای او عجیب است، به خاطر اینکه ایالات متحده در آن هنگام از مجاهدین افغانستان حمایت میکرد. در ادامه به پیام توییتری رحمت الله نبیل، رئیس امنیت ملی پیشین افغانستان هم اشاره شده. آقای نبیل گفته حتی روسیه همچنین چیزی نمیگوید و نیز سعی نمیکند تهاجم شوروی وقت به افغانستان را توجیه کند. نیویورک تایمز روزنامه آمریکایی دیگر نیز به واکنش‌ها در مورد این سخنان ترامپ پرداخته. در بخش از مقاله آمده که در کنار ارگ ریاست جمهوری، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان هم در این مورد واکنش نشان داده است. او در توییتر نوشته است که تهاجم شوروی نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان بود. در ادامه آمده است که به گفته آقای ربانی توضیح غیر از این نادیده گرفتن یک واقعیت تاریخی است.
صدای ما را روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 می‌شنوید. بریتانیا به روسیه هشدار داده که در دیپلماسی از چال و نیرنگ کار نگیرد. وزیر خارجه بریتانیا این هشدار را بعد دنبال بازداشت پاول ویلان از سوی روسیه داده. ویلان سرباز متقاعد نیروهای بحری آمریکا، تابعیت بریتانیا را نیز دارد. مقیم نایب گزارش می دهد.
جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا دیروز در مصاحبه با بی بی سی گفت: ما موافق نیستیم که در دیپلماسی با اشخاص و افراد انفرادی از بازی‌های شطرنج کار گرفته شود. او گفت آنها درباره آقای ویلان و خانواده وی شدیداً نگرانند. آقای ویلان که در زمان دستگیری تنها آمریکایی شناسایی شده بود، در مسکو دستگیر شده است. دستگیری این افسر سابق نیروهای بحری آمریکا در یک زمان صورت می‌گیرد که روابط میان مسکو و غرب روی سلسله‌ای از مسائل تیره است. وزیر خارجه بریتانیا گفت پاول ویلان تابعیت آمریکا و بریتانیا را دارد. روی این دلیل در کمک با او آمریکا هم دست دارد. وزارت خارجه آمریکا گفت که سفیر این کشور در مسکو روز چهارشنبه با آقای ویلان در زندان ملاقات کرده و با خانواده وی تلفنی صحبت نموده است. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در واشنگتن در مصاحبه با فاکس نیوز گفت: برای مردم آمریکا عمیق قدر معلوم شود ما روی این مسئله خیلی فکر میکنیم و درباره آن به سطح بلند حکومتی بررسی صورت میگیرد. بر اساس گفته‌های ماریا زخار و سخنگوی وزارت خارجه روسیه، مقام‌های بریتانیا برای دسترسی کنسولی با ویلان درخواست دادند. دفتر امور خارجه آیرلند هم دیروز تایید کرد از اینکه آقای ویلان تبع آیرلند نیز میباشد، آنها همچنان دسترسی کنسولی به او را از مسکو تقاضا کرده است. انترفاکس خبرگزاری روسیه گزارش داد که مقام‌های این کشور روز پنجشنبه اعتماد رسمی بر پاول ویلان را اعلان کرد. وکیل مدافع ویلان در مورد اتهامات بر وی تبصره نکرده، اما گفت ویلان قرار است تا حداقل 28 ماه فوریه در توقیف قسمی باقی بماند. ولادیمیر ژربین گفت روز پنجشنبه گفت او درخواست 2 ماه توقیف قسمی را ارائه کرده و خواهان رهایی وی با ضمانت شده است. خانواده ویلان رد کرد که او جاسوس است و گفت ویلان برای اشتراک در یک محفل عروسی به مسکو آمده بود. پاول ویلان در ایالت میشیگان امریکا زندگی میکند. دستگیری پاول ویلان چند هفته پس از آن که ماریا بوتینا تبع روسیه در محکمه در ایالات متحده امریکا قبول کرد که برای کرملین جاسوسی میکرد صورت میگیرد. کرملین رد کرده که خانم بوتینا یک جاسوس روسی است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا هم یک تحول ورزشی. جام فوتبال آسیا امروز در امارات متحده عربی برگزار می شود. بیشتر با سید سمی عباس.
این تورنمنت بزرگترین تورنمنت آسیا می باشد که تعداد تیم های آن از 16 به 24 بلند رفته و ایران، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان هم در این بازی ها شامل شدند. استرالیا که در سال 2015 در بازی های جام آسیا که در این کشور برگزار شده بود قهرمان شد، اکنون از مقام قهرمانی خود دفاع می کند. تیم فوتبال ژاپن که در بازی های جهانی بسیار خوب درخشید، گفته می شود که در این بازی ها هم پیشتاز خواهد بود. تیم ایران که به گفته فدراسیون جهانی فوتبال یکی از بهترین تیم‌های آسیا می باشد، در بین تیم‌های شامل است که گفته می شود شاید قهرمان این بازی‌ها شود. این بازی‌ها در یک زمانی برگزار می شوند که تشنج‌های منطقوی زیاد است. امارات متحده عرب، بحرین و عربستان سعودی در سال 2016 رابط خود را با قطر قطع کردند. عربستان سعودی و قطر که میزبان بازی‌های جهانی فوتبال در سال 2022 نیز خواهند بود، در این بازی‌ها با هم مقابل می‌شوند. بعضی از چهره‌های شناخته جهانی فوتبال هم در این بازی‌ها دیده خواهند شد. از جمله بازیکن کره جنوبی سونگ هیون مین که اکنون در تیم فوتبال تاتنهام بریتانیا فوروارد می‌باشد. سوین گوران اریکسن که تیم بریتانیا را در بازی‌های جهانی سال 2002 و 2006 به کوارتر فاینال رساند، مسئول تیم فیلیپین است. مارچلو لیپی که تیم ایتالیا را در بازی‌های جهانی فوتبال در سال 2006 به قهرمانی رساند، اکنون مربی تیم چین می‌باشد. بازی نهایی جام آسیا قرار است در اول ماه فوریه در استادیوم زاید برگزار شود.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم در رادیو آذر. من از اول سوالی زاره ولایت بلخ تام شما را زحمت دادم. این دهات گندم مکومه که دولت نیاید، غیر از زورمندا دیگه غریبا نمیرسه. اینا هر کس باشن زورمندا میگیره. برادر جان ایره گوش رئیس جمهور صاحب برسان، وزارت داخله برسان، هیچ اینا را باشخواست نمیکنه. کس غریبا را خود امنیت ملی هم چند نفرا که هست اونا از امنیت ملی تنخواه میخوره، اونا میگیره. امنیت میپامه ایرا برای خدا، برای قرآن ایرا نشر کنین. مردم بشنوه که این منسوالی زاره مردم چل بوجه توازه میکنه، خودشان میگیره، غریب نمیرسه. خدا حافظه.
السلام علیکم. یکی از متقاعدین وزارت معارف هستم. قبلا مرا میداد 23,800 چند رپا، حال فعلا 15,800 افغانی بر من میده. نمیفهمم که پیسه ما را چی میکنه دولت. از دولت، از مقامات بالا خواهشمندیم پول تقاعد مرا به صورت صحیح بر ما اجرا کند. از شما خواهشمندیم که عرض مرا به گوش مقامات بالا برسانید. و سلام.
الو، سلام علیکم. از ولایت بغلان هستم. سلام مرا به می مقامات بلند رتبه برسانین. از برای خدا نه پل چد نه سرک. ما یک مریضی را که از قریه و قصبات ما که حرکت میتیم داد ساعت 7 صبح حرکت کنیم تا با شام ما در ولایت خود، در مرکز خود یا به شفاخانه خود رسانده نمیتانیم. همی سخن ما را به می بلند رتبه ها برسانیم. ولی یاد خدا نه به سرک است، نه به پل چک است، نه به سیل ها با آمده است. سرکار است بین برده. مریضی ها را که ما انتقال میتیم، مریضی ها در نیمی را رفته جان میباخده. از یعنی مقام دولتی ها بلند رتبه ها خواهیش ما همی است که سرک های ما را جور کنن. ما ملت نیستیم. ما را بازی داده به خاطر رای نیاید. بازی نکه ما مردم راهای خدا که میگیره باز به قصه ملت خود نمیشه. و سلام.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. اگر شما هم پیام و نظر دارید، به این شماره تلفن پیامگیر ما می توانید پیام بفرستید. 0700-08-46-20. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. محبوب الله راغی پور از بدخشان با اشاره به برف باری نوشته که دعای مردم قبول شد. حسن قلمیار از ولسوالی اشکمش تخار نوشته که برف باری سنگین مردم را خرسند ساخته و نگرانی مردم هم رفع شد. عبدالرحمن همدرد از بادغیس نوشته که کسی که مخالف صلح است در واقع دشمن مردم افغانستان است. و جاوید از پروان می نویسد که ساعت مرکزی پروان بی برق است. تشکر از پیام های شما. اگر شما هم پیام و نظری دارید به شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم به ما پیام بفرستید.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American hands.
چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
حالا رسیدیم به نیمه این برنامه. 9:30 به وقت افغانستان شد و فشرده خبرهای مهم را داریم. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که با مقامهای هندی روی مسائل مهم بحث و گفتگوی مؤثر داشته است. شورشیان طالبان تهدیدهای جدی را متوجه چاه‌های نفت در نزدیکی شهر سرپل ساختند. این را شماری از مقامهای سرپل دیروز گفتند. یک تن از نیروهای تاجیکستان در درگیری با قاچاقبران مواد مخدر در مرز افغانستان کشته شده است. انتظار می رود مقامهای قصر سفید و اعضای مجلس‌های نمایندگان و سنای آمریکا امروز به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای پایان دادن تعطیل قسمی حکومت فدرال آمریکا ملاقات کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که نظامیان آمریکایی به کشور آفریقایی گابون فرستاده شدند. و 39 تن از قربانیان رویداد منهدم شدن یک ساختمان در روسیه دیروز به خاک سپرده شدند. فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
ممنون از همراهی شما. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم. ابتدا آشیانه و با تعقیب آن مربای مرچ را بشنوید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری. شنونده های عزیز سلام، آیا خانواده ها در آلودگی هوا نقش دارند؟
خانواده ها بسیار نقش مهمه دارد در بخش حفظ و نگهداشتن آب و هوا. موادی که آب و هوا را قادر آلوده نمی کنه از او استفاده کنند.
می دانید آلودگی هوا از چی روست؟
چون ما مردم بسیار غریب هستیم، هر چیزی که در گیر ما مردم بیاید دیگه او را استفاده میکنه، مثلا از رابر و
آلودگی هوا چه خطرات را در قبال دارد؟
تقریبا در هر 1,000,000 نفر 12 تا 60 نفری مریضا ناشی از آلودگی هوا سرطان های ترق تنفسی پیششان تشخیص شده.
آلودگی هوا یکی از معضلات مهم در زندگی است که اکنون با آن برخی از کشورهایی که با خشکسالی روبرویند، به خصوص افغانستان، به اصطلاح دست و پنجه نرم میکنند. ما این برنامه را روی موضوع آلودگی هوا تهیه نمودیم. در این باره نظرات مردم عام و مصاحبه با یکی از رؤسای اداره ملی محیط زیست را هم پیرامون موضوع و راهکارهای جلوگیری از آلودگی هوا گنجانیدیم. اما در آغاز گزارش را میشنویم که مهریه انوری تقدیم میکند.
شنونده های گرامی، خانواده های افغان در حال آلوده ترین هوای سال را تنفس می کنند که سردی هوا نیست آن را بلیده نمی تواند. هرچند بارها نهادهای مسئول از اقدام جدی برای کاهش آلودگی هوا در کشور به ویژه کابل سخن گفتند، اما این وضعیت نه تنها بهتر نشده است بلکه هر روز بدتر هم شده است. اکنون که فصل زمستان است، استفاده از مواد دودزا برای گرم کردن خانه ها و همچنان وجود کارخانه های غیر معیاری این مشکل را چند برابر نموده است. بنا به گفته خانواده ها، آنان هم با اقتصاد ضعیف نمی توانند راه حل داشته باشند. عبیدالله باشندی، کارتی نو کابل، میگوید از اینکه هوا سرد است به فکر آلودگی هوا نیستیم و هر آن چیزی که در دسترس ما باشد میسوزانیم و خانه را گرم میسازیم.
مردم میگه که هوا کثیف شده شما باید چی استفاده کنین؟ ما میگیم که چون ما مردم بسیار غریب هستیم از زغال سنگ هم استفاده میکنن، مثلا از رابر و چیزایی که اصلا ما میفهمیم که این فضا را کثیف میسازه هوای کابل، مگر چی کنیم؟ چین مشکلات است و از لحاظ اقتصادی بسیار دیگه مشکلات است. از این خاطر هر چیزی که در گریم ما مردم بیاد دیگه به خاطر از اینکه یک شو به حساب گرم تر کنه و شتوکاستن دیگه، البته کلی مردم غریب هستن. تقریبا نمو 80-90 خان هستن کلش زمین چیزا استفاده میکنه، به خاطر اینکه گاز قیمت هستن، چوب قیمت است و زغال سنگ تصفیه شده بسیار قیمت هستن، واسه ما نمیرسه. از این خاطر دیگه چیزی که آمد دم دسترس ما امور استفاده میکنیم. رای بیرون رفت باید دولت برای ما پیدا کنه.
با این حال مشکلات محیطی و آلودگی های آن از چالش های جدی برای حیات بوده و با رشد روزافزون این مشکلات گرفتاری های زیادی نیز برای انسان ها خلق می شود. سیما یکی از کارمندان دولت می گوید خانواده ها خودشان باید در کاهش آلودگی هوا سعی نمایند، چون عواقب ناگوار آن را باز هم خود ما متحمل می شویم.
ما خودم که به خاطر از اینکه هوا بسیار زیاد آلوده شده زیاد کوشش میکنیم که چیز خراب یا مرده رو نسوزانیم، حتی زیادتر از گاز استفاده میکنیم به خاطر از اینکه یکی خو هوای بلاک ها قید است و دوم دیگه اگر یک کار یا میگی چهار تا همسایه بیت هم اذیت میشه و خودتان اینکه مردم اذیت میشن کلان گناز بر انسان. سابق که بود مردم در یک جایی که میشستن بسیار پاک و منظم، آن هر گروه مردم از هر جای ده بلاک ها ده هر جای اومدن، حتی در قصه زی نیستن دود خانه مده کجا میره، اگر سپیلکین خود یک دانه نل میکشن و تا به آخر کل مردم بسته بلاک اذیت میکنن و صحت خود در نظر نمیگیرن. شفاخانه ها رو ببینید که تمامش از مریضای امی هوای آلوده آغشته شده. چاو برام من پشت سرزا پس آمدم مرا گفتن زود پر کالای در بکش که به سوی آخر دود بوی میدی، کالای ما که به سوی بوی میگیره دیگه آیا که تنفس میکنیم به چی حالت ما میرسه. چون دولت به این کار اگر رسیدگی نمیتونه باید خود مردم کوشش کنن که یک ذره فکر خود بگیرن.
با تغییرات اقلیمی، افزایش ذرات سمی در هوا و رشد سرسام‌آور امراض گوناگون از عمده مشکلات است که زندگی آیندی بشر را تحت شعاع خود قرار داده و سالانه هزاران انسان قربانی آلودگی های محیطی و کمبود هوای پاک برای تنفس می شوند. دکتر محمد فهیم فهیم متخصص داخلی عمومی موظف در شفاخانه جمهوریت در مورد اسرار آلودگی هوا و اینکه چه امراض را بار می آورد چنین توضیح می دهد.
در باره آلودگی هوا امروزه در تمام دنیا در بارش بحث میشه، اضرار بسیار زیاد داره، بخصوص اضرار طرق تنفسی و اضرار بالای مایکاردیوم و امراض قلبیش بسیار بیشترتر است نسبت به اضرار دیگش که اضرار جلدی هم داره، اضرار روانی هم داره، اضرارای مختلف. حتی خانمایی که حامل هستن با موجودیت یک فضای آلوده تنفسشان بالای جنین و رشد جنین حتی میتونه که نقایص ولادی حتی ولادت های قبل از میاد برای خانم ها ایجاد شد. تحقیقات که شده تقریبا در هر 1,000,000 نفر 12 تا 60 نفری مریضا ناشی از آلودگی هوا سرطان های طرق تنفسی پیششان تشخیص شده که یعنی ناشی از آلودگی هوا بوده.
شنونده های عزیز، اکنون درباره این که برای جلوگیری از آلودگی هوا چی کنیم نظر عده‌ای از مردم را گرفتیم که میشنوید.
نام من نور آقا خلیلی تخلص میکنم. خانواده ها بسیار نقش مهم دارد در بخش حفظ و نگاه داشتن آب و هوا، به خاطر از اینکه میتونه بجای از اینکه عموم موادایی که استفاده میکنه آب و هوا را قدر آلوده نمیکنه از او استفاده کنه. خصوصا در شهر کابل خود دودهای زیاد است که مثلا جنراتورهای زیاد است در شهر کابل که متاسفانه استفاده شون زیاد میشه. اگر در صورتی که برق باشه یا یک چیز دیگری باشه که استفاده شوه و این قدر دود نمی باشه، کوشش کنه خاطر از اینکه هم به صحت خودشون مضر است هم صحت تمام مردم جامعه.
زهرا هستم، باشنده کابل. و نظر ما به خاطر جلوگیری از آلودگی آب و هوا، درست است که اقتصاد خوبی نداریم اما نباید هوا را آلوده بسازیم، باید از چیزهای مضر استفاده نکنیم. جمع قدره که چیزها را میسوزانیم به جای از این مجبور میشیم که هوا آلوده شد مریض شدیم، همقدر بالای تداوی خود پیسه مصرف کنیم.
جلیل سلطانی هستم، رئیس نشرات شهرولی کابل. خانواده ما اگر تماما نمیتونن سیستم های سوخت خانواده ها را گازی و یا برقی بسازه، خانواده ما امیدوار هستیم که در قسمت سوختاندن مواد فسیلی و مواد مضر کمی بیشتر توجه بکنن تا باعث آلودگی بیش از حد محیط خود نشه.
بسیار دیده شده که مردم خود عملاً به دلیل بی‌مسئولیتی و یا عدم آگاهی از مسئولیت‌های زندگی شهری، سهم درست و چشمگیری را برای نگهداری محیط زیست بر دوش نمی‌کشند. ولی اگر این فرهنگ در میان مردم زیاد شود و مردم برای همکاری با نهادهای مسئول فراخوانده شود، مؤثریت کارها و اقدامات چندین برابر خواهد شد. در این بخش برنامه مصاحبه ای را همکارم مهریه انوری با محمد کاظم همایون، رئیس پلان محیط زیستی اداره ملی محیط زیست انجام داده است که تقدیمتان میکنیم.
در آغاز میخواستیم محترم که بفهمیم که امی آلودگی هوا که از مدت هاست تا چندین سال است که در افغانستان مثل افغانستان دیگه کشور آمده، اما در افغانستان که زمستان میشه آلودگی هوا زیاد میشه، علت شده چی میبینین؟ میشه برای ما بگوین؟
خب عوامل تاثیرگذار به آلودگی هوا از نظر علمی سه نوع عوامل داره: عوامل فیزیکی داره، عوامل بیولوژیکی داره و عوامل اجتماعی داره. عوامل اجتماعیش مثل دین، مذهب، اقتصاد، سایر رویکردهای اجتماعی است. عوامل بیولوژیکیش که میفهمین باکتری ها و میکروب ها و اینا هست، و همچنان عوامل فیزیکی هم هر حالتی که هر حادثه که در آب، هوا، خاک، دما و حرارت به وجود بیاید، این میتونه تاثیرگذار باشه بالای محیط زیست. اما عواملی که در افغانستان وجود داره، یکی از دلایل همدش فقر گسترده هست، جمعیت بیش از حد است در شهر کابل، به ویژه ضریب تکاثف نفوذ در بعضی نقاط شهر کابل بسیار زیاد است.
اداره محیط زیست آیا کدام تدابیر گرفته برای جلوگیری از آلودگی هوا؟
ما چندی پیش یک پلان انتظامی ویژه، اکشن پلان یا پلان عملیاتی ویژه را در فصل سرما محدود به شهر کابل طراحی کردیم و این رفت از طریق کمیسیون عالی جلوگیری از آلودگی هوا با حضور جلالت ما رئیس اجرایی کشور که در رأس کمیسیون عالی جلوگیری آلودگی هوا قرار دارد پرزنت شد. اونا تایید کردند. در کنار از این ما تانستیم یک فاکولته را به نام محیط زیست در دانشگاه کابل شکل دادیم و در تمام پانتون های ولایات ما و مرکز اقتصاد محیط زیست مشمول درسشان شده، حقوق محیط زیست مشمول درسشان شده. یعنی اگر انقلاب فکری در دراز مدت شکل خواهد گرفت.
داخل میخواستیم بفهمیم که آیا محیط زیست برای راه حل آلودگی هوا آیا کدام تفتیش یا نظارت هم از جایی که مثلا اونا زیادتر فضا را آلوده میسازه مثل فابریکا، نانوایی یا حمام ها دیدن کرده یا نظارت از اونا کرده برای حل همین مشکل آلودگی هوا کدام کار محیط زیست کرده؟
ما دو نوع برنامه داریم. یک برنامه کوتاه مدت است که برای امسال دفعتن با توجه به نگرانی هایی که وجود داشت پلان ویژه را شکل دادیم که در سایر جایام که همچو جغرافیای کوهی دارن یگانه راهکارشان است. چون بیشترین منابع آلودزا منابع سیار ما هست، حمل و نقل است. ما بیشتر متمرکز ساختیم خود بالای نظارت جدی از وسایل نقلیه و همیاله که مدارم با شما صحبت میکنم حدوداً چندین گروپ ما در مناطق مختلف شهر کابل در این بخش نظارت میکنن. همچنان در منابع ثابت ما آسیب شناسی کردیم که حدوداً 170 منابع را پیدا کردیم که اینا خطرناک است، شهرک ها است، امام ها است، سقاوه ها است و سایر اصناف آلودزا. ما تقریبا 70 سنف زیر ما تا حال بسته کردیم و برشان هدایت دادیم، راهنمودار دادیم که تا زمانی که مطابق معیارهای ما شما فعالیت نکنین شما فعالیت کرده نمیتونین. از روزنه دیگه، از جبهه دیگه عمل کردیم از طریق آگاهی دیگه که مردم چطور میتونه در راستای حفاظت از محیط زیست نظر و دیروز و فریروز کوشاتر باشه و بیشتر کار بکنن. اما در برنامه درازمدت ما یکی از برنامه‌هایی که ما داریم سر سیاست‌های تشویقی است که پس از این بیشتر از او انرژی های استفاده بکنن که آلودزایی کمتر داره. این بسیار مهم است و این بدون سیاست های تشویقی، سیاست های مالیاتی سبز امکان پذیر نیست. و در کنار از این ساعات سبز پوششی بیشتر شدنش میتونه این مشکل حل بشه، بلند بردن فرهنگ و همچنان بلند رفتن فرهنگ مصرف.
یک جهان تشکر، موفق باشید.
نگفته نماند در این میان مردم نیست تا حد زیاد مقصر می باشد. مردم اندکترین توجه به محیط زیست خیش نداشته و هیچ گونه نظافت و شهرنشینی را مراعات نمی کنند. برای تامین محیط زیست سالم، همکاری مردم با شاروالی و سایر نهادهای مربوط الزامی بوده و در صورتی که برنامه تامین محیط زیست سالم همکاری و امیاری مردم را نداشته باشد، نمیتوان به محیط زیست سالم و پاک امیدوار بود. این بود برنامه خانوادگی آشیانه که شنیدید. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارج. همونطوره که میفهمین سال 2018 با تمام جنجالایش و ائتلاف سازیایش و دندان کشیدنایش و اخطارا و اخطاربازیایش به پایان رسید و سال 2019 اینم مثل گل از پندق بیرون شد و شروع کرد به شگفتن. مثل سال گذشته وره ما در برنامه ای هفته با آرشیف مربای مرچ کلکشک کردیم و به رویدادهای سال گذشته چنگ زدیم و در این برنامه از جالبترین، خوبترین، بدترین، شیرینترین، تلخترین، خلاصه چیترین و چینترین حادثه یاد میکنیم. خب، گپای خودم مثل شعار مقامات مبنی بر مبارزه با فساد اداری در طاق بالا میمانیم و میاییم سر اصل مطلب. داخترین خبر سال گذشته ای خبر بود:
پیاده روهای سرک ها از وجود تبنگی ها و دستفروش ها که مزاحم رفت و رو موترا و آبرین می شوند، امروزه جمع آوری و از شهر وجودشان پاکسازی می شود. یکی از پلیس های حوزه 65 امنیتی در مورد به مربای مرج گفت:
والا ما از صبح تا شام دیگه کار نداریم، فقط کار ما اینه میست که این تبنگی ها و دستفروش ها را از طرف صبح او طرف جاده میبریم، از طرف بارش شش از او طرف جاده پس این طرف جاده روان میکنیم. چی کنیم دیگه؟ اگه اینا رو از شهر بکشیم خود ما چارش گوش نمیمونیم. همینا هستن که نان ما در روغن تر از هنه.
در سال گذشته ای اطلاعیه بدترین اطلاعی بود که از طرف ترافیک خانه شهر به نشر رسید.
و این هم اطلاعی مسئولیت خانه ترافیک خانه شهر. مسئولیت خانه ترافیک خانه از عموم درایوران خواهشمند است تا بعد از اخذ لایسنس از این مسئولیت خانه دریوری را حتما یاد بگیرند تا در آینده نه به ما مشکل ایجاد کنند و نه به دیگران و نه به خودشان. در اطلاعی آمده است که اگر کسی پس از اخذ لایسنس کورس دریوری را تعقیب نکند، این مسئولیت خانه مسئولیت در قبال ندارد. چون ما مسئولیت خیش را انجام داده ایم، دریوران و موترداران اکیداً مطلع باشند.
شنوندای عزیز، بدترین جلسه در سال گذشته جلسه افتوار چروالی بود که روی موضوع فضای غبارآلود کابل دایر شده بود و مشاورین چروالی خدا یارجانشان مشوره های مفت می دادن. بشنوین.
مشاور صاحب نمبر یک، شما چی نظر دارین من حیث یک مسئول؟
صاحب، نظر ما ایست که همراه دریورای شهر یک قرارداد بسته کنیم که موترهایشان در سرکا و کوچه ها تیز بدوانند. وان وقت تیز دواندن خاک سرکا با آسمان بالا میشه و میره پشت کارش. یکی خلاص اینمی نظرم است.
یارا که چی مشاورا ادار اومده ای چرواله؟ او بیادر، وقتی که موترا تیز از سرکا تیز شوه ایخو خاک باد زیاد میشه. بشید اجاید که یک مشوره دادن یاد نگرفتی. بعد از این در جلسه مشوره دیگه نیایی، برو قرار در خانه خوکو و ما به ما فقط ماشی طبیعی و خلاص. از تو چیز جور نمیشه. مشاور صاحب نمبر سه، خودت چی نظر داری؟ زود شو خلاص شو.
صاحب، بنده مشوره میتم که در سرک یک یک دانه بادپکی کلان نصب شوه که 24 ساعت چالان باشه و خاک و دود از سرک و فضای کابل دور کنه تا مردم هوای تازه تنفس کنن و نفس تازه بکشن. صاحب
او گنگز، کابل کی برق داره که ما باد بکن از کنیم؟ اگه در جریان روز برق بره خب از خاک باد و دود و غبار است نه؟ مشورت قابل تطبیق نیست، برو وان ما.
سب میشه که این مشوره را دیگه قسم فکر کنیم سب.
چی قسم مشاور سب نمبر 4 عزیز؟
سب اول یک نفوس شماری کنیم که در کابل چقدر نفوس زندگی میکنه؟ بعدش اونه بر فی نفر یک دانه بادپکه خورد که در موتر آن است میشه بخریم همراه یک دانه بیتری، اونه دیگه شو بیتری آنه در خانه چارج کنن و از طرف روز وقتی که در شهر برآمدن باز بادپکه یکا پیش شان باشه و در پیش پوزو خود بگیرن و خاک و دوده از پیش روشان اونه پاک میکنه و هوای تازه را تنفس میکنن. چطور است سیبی مشوره؟
اینه مشوره یارا مشاور صاحب نمبر 4، همیشه مشوره های خوب و عالی میدی. پس جلسه ای هفته ما ختم است، دشار پوزای تانا با دسمال بپیچانین که خدای ناخواسته مریض نشین که چوروالی به مشاور نشه. با چه سختی مشاوره را یافتیم، اگه شما مشاورین و مشوره های نیکتان نباشه چوروالی وقت سقوط میکنه و برباد است.
از شیرین و تلخترین گزارش های مربای مارچ در سال گذشته رفتن چنارگل خان در پشت خانه امسایشان بود.
کیس کوچه صبر کنه که ما رو بالتیش خلاص میکنیم. ای موصله کن.
آها سلام علیکم چنارگل خان، خیرت خوب بود که دهی سرشان پشت کوچه ما آمدیه؟
خیرتی بود، امی بچگکم که مالیزی سینه و بغل گرفتش گفتم پیش دکتر ببرمش.
خب ببر، پشت کوچه ما چون آمدی؟ اگه پیسه مجده کارت از خوب یادره که تو از جیبش بیخی خوب نیست.
نه ما پشت پیسه نامده.
خب حتما بایسکلم کارت است. آها باش ما برات میارم.
نه بایسکلتام کارم نیست، ما آمدیم که مو بچگه که تو رو ببرم پیش دکتر، چرا که خانمم گفت که بچه تو هم چند ماه میشه که مریض است و صبح شام دخترکت پشت دروازه ما تق 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 میه و میگه که امو دوای بچگکت آنه بته که بیادره که ما مریض است. از این خاطر آمدم که بازپسان دوای بچه من شریکی بچه تو هم نخوره و جور هم نسه ادنام دکتر هم بد. خوبترش همیست که امیال پیش دکتر ببرمش و امرای بچه خود یک جای برش دوا بگیرم که خوب شوه. نه
در سال گذشته بین مسئول امنیت شهر و مسئول بخش صحت شهر یک جلسه اضطراری برگزار شده بود و روی موتر امبولانس بحث میکردند، چرا که در مروزا انتحاری در یک موتر امبولانس خود به هدف رسانده بود.
ای نه خودت میفهمی که ما برای جلوگیری از وسایط کلان در تمام سرکای شهر موانع آهنی ساختیم که موترهای کلان داخل شهر شدن نتانه. دیگه ما تصمیم داریم که این موانع را کمی دگام پایین تر بسازیم.
او بیادر اگه این موانع را دگام پایین بسازین خو موترهای امبولانس داخل شهر رفت آمد کنه نمیتونه دگه.
خو از همین خاطر شما را خواستم که بر امبولانسایتان یک راه بسنجین، یا سرایشان را کمی ببرین یا یگان چاره دگه بسنجین دگه.
ای نه چی چاره کنیم، در کل دنیا امبولانس ها همه تو بلند می باشه، اگه بلند نباشه مریض چطور داخل امبولانس کنن؟ او بدر
سیل کنین شما و جای امبولانس یک چند را در ریکشار بر شفاخانه خریداری کنین، هم پخش هست هم خورد. اگه انتاریوم داخلش باشه فرار کده نمیتونه، نیروهای ما دیزگیش میکنن.
او جناب مسئول سوی امنیت شهر، رکشا را کی ترافیک اجازه میتده شد؟ باز اگه رکشا را بخریم این امبولانس ها را چی کنیم؟ سرینا خو میلونا دلار مصرف شده که خریداری شده.
ببینین امبولانس ها را سودا کنین و از پیسیش یک چند تا رکشا بخرین، یکی و خلاص. چقدر گپ پیدا دارین شما، ما مجبور هستیم که بر امنیت مردم دست به هر کار بزنیم.
ای نه او بیادر، فرض کنین که ما تمام امبولانس ها را تبدیل به رکشا کردیم، اگه انتحاری در کدام کرولا آمد با چطور؟
وی وی ای طرف شخو ما هیچ فکر نکده بودم.
خیره ای طرف شخو ما برات یاد میتم، اگه انتاری در موتر کرولا آمد باز دو صورت تمام سرکا را سنگ بانین و تمام راه را به روی رفت آمد مردم بند کنین، یکی اخلاص.
آه والا راست گفتی، خوب نظر است.
بله شرم هم خوب چیز است اگه شما داشته باشید.
تلخترین حادثه در بخش سعد در سال گذشته دلدرد شدن پدر قدوس بود که در نیم شب اتاق به اتاق در شفاخانه در سر تذکره ایسوسو می رفت که دکتر نوکریوالا پیدا کنه.
دکتر میکنیس چطور؟ الله مرده
بچم جیال از اینجی رقم شب و خانه از برای خدا.
اینه اتاق نوکریوال رسید. اوهو یه خوب فرم سهیل داره. همشیر جان دکتر سهیب کجاست؟
دکتر سهیب نوکریوال رفته و رسید. من چه که چه وقت میایم؟
خیلی ما چطور کنیم مریض خدا پیش کی ببریم؟
شما مریضتانه ببرین نوتوپیدی که یک ماینه شوم. میشه که موروی کمرش مشکل داشته باشه.
حال پدرم خود دلش درد میکنه، دل به موروی کمر چی؟
برو بیده جان من حوصله ندارم، مزایم نشه که فلتیر میشه.
شباش انسپکتر شباش، کر دو از کا بیک چیر حرن.
اون جبری مو بچه اواز پدرت بیخی خراب است.
همشیر جان دیگه دکتر نیزدنی شفا خونه؟
نه بیادر جان، یک دفعه بعدت گفتم که رفته آرسی. من نرس هستم، کاش که من دکتر میبودم که ماینه میکدم. خیمو چطور کنیم خوار جان؟ ما چی بفهمم همشیر جان، خودتون یک چاره کنین دیگه.
اما چه این درده کم کم آهستار شده میره، ما چون چی گم شده؟
الله راست میگی، خدایا شکر خدایا شکر.
مادر کدام شفاخانه دیگه نریم؟
ما چی میفهمم، چطور هستی مرده که بریم به کدام شفاخانه دیگه یا نه؟
کما که خوب هستم، به خیالم که اپندکس نیستم، چرا که درد کم شده رفت. اما
چی پدر؟
یک دفعه دستشوی میرم به اجازه تا.
او بیدر تشنوب در کجاست؟
تشنوب های شفاخانه کلش بند است، فقط یک تشنوب جور است که قلف است، اونو کلان قلف دستر شویزانه.
امشیره جان اما کلی تشنوبه خوب بده که پدرم دستشوی ضرورت داره.
کلی را دکتر صاحب نوکریوال امرای خود برده، تا که دکتر صاحب نه تشنوب باز نمیشه. پدرت بگو از خانه که تا شفاخانه خود قایم گرفتی، از شفاخانه تا خانه هم قایم بگی.
شنوندای عزیز، این برنامه که مروری بود به تاپترین برنامه ها به انجام رسید. ما بریم و ببینیم که در سال آینده چی گپا خواد شد. رفتیم دیگه.
داری عزیزم با
تشنای بیچاره من خسته شدی با غم و کینه اولاد خدا بسته شدی چه کسی پارا